نوید ساعت 5 بعد از ظهر ملیاراری سلام دوباره تقدیم می کنم و در این برنامه شما را میزبانم. در صدر گزارش ها می شنوید که طالبان پاکستانی خبر مرگ تایریول داش رهبر شبه نظامیان ازبک را رد می کنند و دو کارمند اداره ماین پاکی در هرات از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم، اما نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از مقیم نائب.
رئیس جمهور باراک اوباما امروز با جنرال مک کریستل قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان ملاقات کرد. مقامات امنیتی افغان آن ادعاهای طالبان را رد کردند که گویا در حملات افراد مسلحشان در چندین ولسوالی ولایت خوست و پکتیا به نیروهای افغان و ائتلاف صدمات سنگین وارد کردند. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید شهر شیکاگو ای امریکا برای میزبانی مسابقات المپیک سال 2016 میلادی آمادگی دارد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امروز با جنرال مک کریستل قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان ملاقات کرد. این ملاقات در تیاره عامل رئیس جمهور امریکا برای 25 دقیقه طول کشید. با گفته ای رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید امریکا، اوباما جنرال مک کریستل را روز جمعه در برگشت به امریکا از دنمارک به تیاره خود دعوت کرد تا درباره اوضاع افغانستان با او صحبت کند. رئیس جمهور امریکا برای مذاکرات با کمیته بین‌المللی المپیک در کوپنهاگن پایتخت دنمارک بود تا حمایت این کمیته را برای برگزاری بازی‌های المپیک در شهر شیکاگو جلب کند. اوباما فعلا در حال بررسی استراتژیش در مورد افغانستان میباشد و روز چهارشنبه با اعضای شورای امنیتی خود ملاقات داشت. یک روز قبل از این جنرال مک کریستل در یک تجمع در لندن گفته بود که شورشگران در افغانستان روز به روز قدرتمند می شوند و عساکر بیشتر در افغانستان نیاز است تا فرصت میسر شود که اردو و پلیس افغان کافی تقویت شوند که بتوانند امور امنیتی افغانستان را تا سال 2013 میلادی به عهده گیرند. مقامات امنیتی افغان آن ادعاهای طالبان مسلح را رد کردند که گویا در نتیجه انفجار بم و حملات افراد مسلحشان در چندین ولسوالی ولایت خوست و پکتیکا به نیروهای افغان و ائتلاف صدمات مرگبار وارد کردند. مقامات امنیتی محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت گذشته این دو ولایت کاملا آرام بوده، کدام حادثه مرگبار رخ نداده است. متین خان مسئول دفتر والی پکتیکا در صحبت به رادیو آزادی اظهار قاری یوسف سخنگوی طالبان را رد کرده است. قاری یوسف گفته بود که افراد مسلح آنها ولسوال خیرکوت و دهاتن عساکر نیروهای داخلی و بین‌المللی را در ولسوالی های خیرکوت، خوشامند و یوسف خیل کشتند. از سوی دیگر جنرال نواب رئیس شورای هماهنگی نیروها در ولایت خوست همچنان اظهارات سخنگوی طالبان را رد کرده که گفته است در حمله بمی در مرکز ولایت و ولسوالی یعقوبی بیشتر از 12 عسکر اردو ملی و پلیس را کشته و زخمی کردند. یک عسکر امریکایی و یک عسکر بریتانیایی در حملات اخیر جنگجویان مخالف کشته شدند. سخنگوی نیروهای نظامی امریکا گفتند فیر راکت انداز مخالفین بر یک گزمه سربازان امریکایی در شرق افغانستان یک عسکر امریکایی را کشته و چندین تن دیگر را مجروح کرده است. در اعلامیه قوای بریتانیا گفته شده است که یک عسکر قوای هوایی بریتانیا هین گزمه در نزدیکی یک پایگاه نیروهای آن کشور در ولایت هلمند در نتیجه انفجار بم کشته شد. در 8 سال پس از حمله به رهبری امریکا به افغانستان امسال مرگبارترین سال برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان شمرده می شود. نماینده های بیش از 24 سازمان اجتماعی در ولایت خوست از حکومت افغانستان تقاضا کردند که بازسازی پروژه هایی را که کار آن قبلا آغاز یافته دوباره سر گیرد. نماینده های سازمان های اجتماعی این تقاضایشان را در اجلاسی که به اشتراک علمای دینی و بزرگان قومی آن ولایت دایر شده بود بیان کردند. این اجلاس دیروز در ولایت خوست دایر شده بود. اشتراک کننده های این اجلاس در پایان یک قطعنامه را به این منظور نیز به نشر رساندند. این بود خبرهای داخل افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید شهر شیکاگوی امریکا برای میزبانی مسابقات المپیک سال 2016 میلادی آمادگی دارد. اوباما این مطلب را در بیانیه خطاب به کمیته بین‌المللی المپیک در کوپنهاگن بیان کرد.
I urge you to choose Chicago. I urge you to choose America.
من از شما می خواهم که شیکاگو را برگزینید. من از شما می خواهم که امریکا را انتخاب کنید و اگر شما چنین انتخابی را برگزینید، ما مشترکاً به این راه می رویم. من به شما تعهد می کنم که شهر شیکاگو و ایالات متحده امریکا باعث خواهد شد که جهان به آن به این مسابقات افتخار کند. قرار است کمیته بین المللی المپیک در میان شهرهای شیکاگو، توکیو، مادرید و ریو دی ژانیرو شهر برنده را انتخاب کند. اوباما اولین رئیس جمهور امریکا است که در کمیته بین المللی المپیک بیانیه ایراد کرد و بعد از اوباما خانم وای میشل اوباما هم بیانیه ایراد نمود. این انتخاب کمیته بین المللی المپیک صدر اعظم ژاپن، پادشاه اسپانیا و رئیس جمهور برزیل نیز در کوپنهاگن حضور خواهند داشت. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا مذاکرات دیروز میان ایران و شش قدرت جهان را درباره برنامه هسته‌ای مورد نزاع این کشور یک آغاز سازنده توصیف کرد، اما ایران را به چالش کشید که گفته های خود را جامعه عمل بپوشاند.
ایران must demonstrate its commitment to transparency.
ایران باید تعهد خود را در مورد شفافیت برنامه هسته‌ای‌اش به اجرا گذارد. اوایل ماه گذشته ما شواهد واضحی را ارائه کردیم که ایران تأسیسات هسته‌ای پنهانی را در قم می‌سازد. چون ایران اکنون متحد به همکاری کامل و فوری با اداره نظارت انرژی هسته‌ای شده است، این کشور باید به سازمان انرژی هسته‌ای اجازه کامل بررسی از این پایگاه را بدهد. در مذاکرات دیروزی ژنو نمایندگان ایران، روسیه، آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا، آمریکا و روسیه گرد هم آمده بودند. اسرائیل امروز 20 زن فلسطینی را در بدل کست ویدیویی رها میکند که 3 سال قبل توسط گروه حماس در نوار غزه از یک عسکر اختطاف شده اسرائیلی فرمانبرداری شده است. مقامات اسرائیلی قبلا گفته بودند که این زندانیان تا زمانی که تصاویر کست ویدیویی زنده بودن گیلاد شالیت عسکر اسرائیلی را تایید نکند، آنان رها نخواهند شد. گیلاد شالیت در ماه جون سال 2006 میلادی در جریان حملات نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه ربوده شده بود. با توافق امروزی که به ابتکار مصر در ارتباط گفتگوی اسرائیل و گروه حماس صورت گرفته است، به نظر یک پیشرفت نگریسته می شود. حماس در برابر رهایی شالیت رهایی صدها جنگجویان شان را مطالبه می کند. نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا در عراق می گویند یک عسکر امریکایی در نتیجه یک حمله هوان در کمپ آزادی در بغداد کشته شد. قوای نظامی امریکا گفتند این عسکر روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در غرب بغداد کشته شده است. در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده آمده است، حادثه تحت تحقیق قرار دارد. و مقامات چچنیایی گفتند 8 شورشی در عملیاتی که مستقیما توسط رمضان قادروف رهبری می‌گردید کشته شدند. عملیات در نزدیکی مرز با داغستان انجام پذیرفته است. قادروف رئیس جمهور چچنیا خود به آژانس خبری انترفاکس گفته است که در این عملیات تلفات به پلیس چچنیا وارد نگردید است. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در برنامه حاضر از این رویدادها و موضوعات میشنوید. طالبان پاکستانی خبر مرگ طاهر یلداش رهبر شبه نظامیان ازبک در پاکستان را رد می کنند. مقامات محلی در وردک می گویند عملیات گسترده علیه مخالفان در این ولایت جریان دارد. دو کارمند اداره ماینپاکی در هرات دیروز سوی مخالفان مسلح را بوده شدند و کارشناسان دورنمای صلح دوامدار در افغانستان را مربوط به ایجاد یک اردوی منظم می دانند. برنامه هفتهوار این ساعت آزادی و شنوندگان از با ما باشید. در خبرها از احتمال کشته شدن طاهر یلداش یکی از رهبران شبه نظامیان ازبک شنیدید که با شبکه القاعده رابطه داشت و وی در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی پاکستان احتمالاً کشته شده است. مسئولان استخبارات پاکستان به خبررسانی رویترز گفتند طاهر یلداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان در ماه آگوست در وزیرستان جنوبی کشته شد و اما درباره این خبر گزارش های متناقض وجود دارند. از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
مطبوعات پاکستانی خبر کشته شدن یک قمندان مهم طالب ازبکستان طاهر یلداشف را به نشر رسانیدند. مطبوعات پاکستانی به قول از شبکه‌های استخباراتی این کشور می‌نویسند که قمندان نامبرده به تاریخ 27 آگوست در منطقه تکان گرم وزیرستان جنوبی تا یک حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی همراه با 4 همکار دیگرش مورد هدف قرار گرفته و بعداً به تاریخ اول سپتامبر به هلاکت رسیده است. سیلاب مسعود، یک خبرنگار مستقل از منطقه به رادیو آزادی در این ارتباط چنین میگوید:
در پوکینا خراشوی دی چداغا دو اوشتم اگست دکن گورن به درون
با تاریخ 27 اگست در منطقه کانی گرم وزیرستان جنوبی در نتیجه یک حمله راکتی عباس سیف الله و اشرف عثمان کشته شدند و طاهر یلدشف همراه با نور اسلام و عبدالله شدیداً مجروح گردیدند، ولی حالت صحی یلدشف وخیم گزارش گردیده بود، زیرا وی یک پا و دستش را در این حمله راکتی از دست داده بود. مگر قاری حسین، قماندان تحریک طالبان پاکستان، امروز گفت که این سخنان به اساس می باشد. طاهر یلدشف رهبری حرکت اسلامی ازبکستان را به عهده داشت. وی در منطقه به نام یک قماندان برجسته طالب معروف بود. قبل از این هم در ارتباط کشته شدن وی گزارشات در مطبوعات پاکستان پیش رو آمده است. یک تحلیلگر امور سیاسی پاکستان، دگرمن متقاعد محمود شاه، در ارتباط گزارش اخیر مرگ وی به رادیو آزادی چنین گفت:
من نه مخی که قبل اینو زده در زخمی که دو خبرون ضرور اغلی و داده مرک خبر تونم به تیرمان اغلی ده.
در ارتباط مجروح شدن وی قبل نیز گزارشات پیش رو آمده بود، ولی اکنون بار نخست است که خبر مرگ وی پیش رو می آید. به نظر من این خبر حقیقت دارد. با گفته یه محمود شاد، مرگ طاهر یلدشف برای تحریک طالبان پاکستان بیشتر متاثر کننده می باشد، زیرا وی بیشتر عمرش را در مناطق قبایلی بسر برده است و بیشتر فعالیت هایش را در مناطق قبایلی انجام داده است. تحلیلگران امور سیاسی پاکستان به این باورند که سال 2009 میلادی برای اعضای القاعده و طالبانی که در پاکستان مصروف فعالیت هستند شگون نیک در قبال نداشت، زیرا به شمول بیت الله مسعود قماندان ارشد طالبان پاکستان تعداد بیشتر قماندانان مهم طالبان و اعضای القاعده در این سال در نتیجه حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند.
گزارشی را پیرامون اخبار متناقض در رابطه با کشته شدن طاهر یلدشف رهبر ملیشه های ازبک در پاکستان شنیدید. و اما وحید مژده، کارشناس امور سیاسی، در رابطه به اینکه اگر گزارش ها موثق باشند و یلدشف کشته شده باشد، این موضوع روی جنگ در افغانستان و فعالیت های ترورستان چه تأثیری خواهد داشت، در مصاحبه با رادیو آزادی معلومات داده است.
در مورد طاهر یلدشف و نقشش در جنگ افغانستان باید گفت که کسی بود، طاهر یلدشف کسی بود که رهبری تقریبا تمام امو شبه نظامیان یا جنگجویان یا مجاهدین را که از آسیای میانه و چین و افغانستان می آمدن داخته داشت. طاهر یلدشف از بزرگترین دشمنان رژیم اسلام کریموف در ازبکستان هم به شمار می آمد. از دوران جوانی، آغاز جوانی، بر علیه رژیم اسلام کریموف در اونجا مبارزه کرده بود و در جریان این مبارزات، البته بعدا در دوران پیروزی حکومت مجاهدین به افغانستان آمد و مدتی هم با آقای دوستم مثلی که کار کرده بود در اون زمان ها. برحال من فکر میکنم که بیشتر از این که مرگ طاهر یلدشف در حوزه افغانستان تاثیر داشته باشه، یک اطمینان خاطر به حکومت ازبکستان و همچنان کشورهای دیگری ها نخواهد بود که جنگجویان از اونجا در کنار
طاهر یلدشف قرار داشتند. و طاهر یلدشف که از چهره‌های عمده بود، بدون شک که تلاش میکرد نارامی ها را از مناطق قبایلی پاکستان، حتی از داخل افغانستان، به طرف آسیای مرکزی گسترش بده یا بیشتر بسازه. آیا فکر میکنین این تلاش های گروه به رهبری طاهر یلدشف اکنون ضربه محکم دیده و شاید تلاش ها متوقف شوند یا نه؟
ما فکر میکنم در میان جنگجویانی که در کنار طاهر یلدشف بودن افراد دیگری هستند که بتوانند جانشینش شوند. ما بیاد داریم که قبلا یکی از فرماندهان بسیار مهم دیگی حرکت اسلامی ازبکستان، جمعبای نمنگانی، هم در جریان حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان در سال 2001 کشته شد، که او فرمانده تمام نیروهای خارجی در افغانستان از طرف ملا محمد عمر تعیین شده بود در زمان. به هر حال می توان گفت که از نظر روانی مرگ آقای یلدشف می تانه که یک تاثیر مونده روی جنگجویانی که به خصوص از آسیای میانه و از مناطقی از چه چین و از اینجا به افغانستان آمدن میتونه داشته باشه، اما به هر حال ناامنی ها و حالتی که امروز ما در مناطق داریم بیشتر از این که به چهره ها مربوط باشه به صورت کلی به انگیزه ها مربوط است که
بله.
ما در خواسته این نباشه.
بله. و یک وقت موضوع دیگه که حکومت پاکستان معمولا روی حملات هوایی نیروهای آمریکایی به مناطق قبایلی انتقاد میکرد و میگفت که این کار درست نیست، اما حملات اخیر نشان داده که بیت الله مسعود هم در همون طور یک حمله کشته شد و در پهلوی از او حال طاهر یلداشف. شما چه فکر میکنین؟ آیا حملات مؤثر ثابت شدن تا به حال؟
ببینین کاری را که امریکایی ها میکنن، یعنی استفاده از درون یا طیارات بدون سرنشین در این مناطق بدون همکاری حکومت پاکستان و نیروهایی که در زمین وجود داره امکان پذیر نیست. وقتی که پاکستان از امریکا میخواد که سالانه یک میلیارد دلار در اختیارش بگذاره و خودشان هم میگن که این پول در حقیقت مصارف خدمات ما هست، این خدمات او شامل است. اینا کسانی را بیشتر هدف یعنی این اهدافی را برای امریکایی ها میتونن که این افراد میتونن برای خودشان مشکل آفرین باشه. ما فکر میکنم که در این حمله یک توافق پنهانی میان دولت ازبکستان و پاکستانی ها هم در میان بوده باشه. چنین معاملاتی را در پشت پرده پاکستانی ها انجام میتن به کسانی را هدف قرار میتن که اونا برایشان مشکل آفرین باشه برای خودشان و در عین حال از او بتونن یک امتیاز در کشور دیگه هم بگیرن.
وحید مژده کارشناس امور سیاسی بود که روی تأثیر مرگ طاهر یلداشف رهبر ملیشه های ازبک روی اوضاع منطقه صحبت میکرد، البته در صورتی که طاهر یلداشف کشته شده باشد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه میدهیم. مقامات محلی در ولایت وردک میگویند عملیات وسیع بر ضد مخالفان مسلح دولت در این ولایت آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. سخنگوی والی میدان وردک امروز با رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی و افغان در این عملیات شماری از مخالفان مسلح را کشته و تعدادی را هم گرفتار کردند. در عین حال مخالفان مسلح دولت ادعا کردند که در میدان وردک بر نیروهای افغان و بین المللی تلفات را وارد کردند. فوزیه احسان گزارش میدهد.
سخنگوی والی میدان وردک میگوید در یک عملیات مسلحانه که از دو روز به این طرف در ولایت میدان وردک ادامه دارد، شماری از مخالفین مسلح دولت کشته و یا هم زنده گرفتار شدند. شاهد الله شاهد بروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات در برخی ولسوالی های به اجرا گذاشته شده که گزارش های از فعالیت های مخالفین مسلح دولت در آن وجود داشت. سخنگوی والی میدان وردک به ادامه افزود
این عملیات در ولسوالی های مختلف میدان وردک به خصوص در نرخ و چک ادامه دارد. به اساس معلوماتی که ما تا کنون به دست آورده ایم، این مناطق از طرف نیروهای بین المللی و افغان محاصره شده است.
در این حال مخالفین مسلح دولت ادعا کردند که در ولسوالی نرخ و چک این ولایت تلفاتی را به نیروهای بین المللی و افغان وارد کردند. افراد مربوط به گروه طالبان و حزب اسلامی ادعا کردند که در درگیری با نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی نرخ تقریبا 50 تن از سربازان افغان و نیروهای بین المللی را کشتند و حدود 10 تانک را از بین بردند. اما سخنگوی والی میدان وردک بارد این ادعا میگوید در این عملیات به نیروهای افغان و بین المللی تلفات وارد نشده است. او به ادامه افزود
تا کنون به نیروهای افغان و بین المللی کدام تلفات وارد نشده است، چون مناطقی است که در آن کمین گرفتن مشکل است و پناهگاه های مخالفین مسلح در این مناطق تحت محاصره قرار دارد. در جریان این محاصره و عملیات که تا به حال جریان دارد، افراد زیادی از مخالفین مسلح کشته شده اند.
مقامات محلی در میدان وردک گفتند وضعیت امنیتی در این ولایت قناعت بخش است، اما به گفته آنان مخالفین مسلح دولت فعالیت های تخریبی را گاه گاه در ولسوالی های نرخ، چک و جغتو انجام می دهند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
از ادامه عملیات علیه مخالفان مسلح دولت در ولایت میدان وردک شنیدید و اما در هرات دو کارمند اداره ماین پاکی هلوترست از سوی مخالفان مسلح حکومت ربوده شدند و در یک خبر دیگر پلیس در هرات یک موتر بم گذاری شده را شام دیروز کشف و خنثی کرد. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هرات رشین قادری میشنوید.
دو کارمند مؤسسه ماین پاکی هلوترست شام دیروز در منطقه پشتونپل در ولسوالی گذره هرات هنگام عبور از این منطقه توسط افراد مسلح یک قمندان ناراضی از دولت ربوده شدند. هرچند مسئولین مؤسسه ماین پاکی هلوترست در مورد ربودن کارمندانشان در هرات به مطبوعات چیزی نگفتند، اما دلاور شاهی دلاور عامر امنیت هرات گفته است این افراد از قبل با مخالفین که در حال مبارزه مسلحانه با دولت هستند ارتباط داشتند.
ما در تمام چهار ساعت الا ساعتهای معینه ما تمام قطعات پلیس نظم عامه سرحدی آیتا پیش از ملازم تمام نقاط میگیریم و همچنان بعد از پیشین و در جریان روز در اون نقاطی که او موتر ساعت 6:40 از پل پشتون تیش باز به استقامت دلاباد حرکت کرد. چهار نفر از افراد ارتباطی بشیر قناعت این مردم ها موتر را دست دادن در موتر بالا شدن خیست ندستن به طرف سیاشان. این دقیق است که چشمگیر پلیس هستید بلکل رد میکنم.
مخالفین دولت در ولسوالی گذره هرات میگویند آنها این دو کارمند مؤسسه ماین پاکی را با وسایط نقلیه ایشان ربودند و در نزد آنها قرار دارند. در منطقه ای که این آدم ربایی صورت گرفته است دفتر سازمان ملل یا یوناما قرار دارد. دیروز طالبان در 300 کیلومتری این سازمان یک موتر بم گذاری شده را توقف داده بودند. پلیس هرات میگوید شورشیان قصد داشتند تا نیروهای افغان و خارجی را در این مسیر هدف حمله بمی قرار دهند. پلیس این موتر بم گذاری شده را به کمک نیروهای آیسف منفجر نمود. میدان هوایی هرات در 5 کیلومتری جنوب شهر هرات قرار دارد و در این مسیر همواره کاروان نیروهای افغان و خارجی هدف حمله انتحاری و بمهای کنار جاده قرار می گیرند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
ساعت 5:22 به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. کارشناسان میگویند دورنمای صلح دوامدار در افغانستان مربوط به ایجاد یک اردوی منظم مسلکی با کیفیت و مجهز می باشد. بلند بردن تعداد اردوی ملی و نیروهای امنیتی هم ارزان است و هم بدیل خوب برای افزایش نیروهای خارجی در افغانستان. شرح بیشتر این موضوع را در گزارشی از غفور متین می شنوید که به استناد راپورت مرکز خبر در رادیو آزادی تهیه کرده است.
در این زمانی که ایالات متحده آمریکا راجع به اهداف آینده خود در افغانستان میاندیشد، متحدین غربی این کشور تعهد کردند تا اردوی ملی افغان را تربیت و به آن سطح انکشاف بدهند که بتوانند امنیت را در افغانستان تامین نمایند. جنرال شیر محمد کریمی، شخصی که تحصیلات عالی را در اکادمی نظامی شاهی بریتانیا و بعداً در مؤسسات نظامی ایالات متحده آمریکا تکمیل کرده و اکنون رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان می باشد، می گوید تربیه و توسعه اردوی ملی افغانستان یک بدیل راستین برای افزایش تعداد نیروهای خارجی در افغانستان می باشد. به عقیده جنرال کریمی، اگر توجه بیشتر به تربیه و انکشاف اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان معطوف ساخته شود، آنها می توانند نقش عمده را در باثبات ساختن افغانستان بازی کنند. جنرال کریمی افزود:
ملی اردو واقعا مخبوده ده، ملی اردو شتا، ملی اردو جوریگی، ولی سوال دارم چه من پول دیر بی افسلی و هر سنن پیوار از
وارد. اردوی ملی واقعا در حال انکشاف است. ما اکنون اردوی ملی داریم که در حال توسعه می باشد، اما ما کم حوصله هستیم و تلاش داریم همه چیز در یک روز ساخته شود. ما یک شبه همه چیز را ساختن نمی توانیم. اقتصاد ما ضعیف است و 30 سال است که در جنگ هستیم و جنگ هنوز هم ادامه دارد. ما با کمک بین‌المللی به پیش می رویم. در مدت 8 سال گذشته ما هر چیز را از صفر آغاز کردیم و تعداد اردو اکنون به 95,000 می رسد. اما راپورها می رساند علاوه بر این که 90% اساکر اردو خواندن و نوشتن را نمی دانند، تعداد گریز از وظیفه خاصتاً در مناطق نارام در میان نیروهای امنیتی نیز بلند می باشد. این حالت توأم با کمبود تجهیزات نظامی از قبیل هلیکوپتر، تانک، توپخانه و سایر تجهیزات نظامی سبب شده تا اردوی افغانستان بالای نیروهای بین‌المللی متکی باشند، خاصتاً در ماموریت‌های عملیاتی. ولی با وصف کمبودی‌ها و کاستی‌ها حد اقل تلاش برای ایجاد یک اردوی با دیسپلین ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نقش پیشقدم را در جهت تربیت و تجهیز اردو به عهده دارند. با تاریخ 3 ماه سپتامبر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملی خود در قصر سفید درباره استراتژی جنرال مکریستال که در آن 40,000 عسکر اضافی تقاضا شده بحث و مذاکره نمود و احتمالاً در چند هفته آینده در این باره تصمیم گرفته شود. در سال 2001 میلادی فکر این بود که تعداد اردوی ملی به 70,000 برسد، اما فعلا قرار بر این است که تعداد اردوی ملی تا سال 2011 به 134,000 و تا سال 2013 به 240,000 افزایش بیابد. کارل دایزینگر، یک پروفسور در پوهنتون نیویورک که چندین بار از افغانستان دیدن نموده، با رادیوی آزادی گفت: آنهایی که راجع به توانایی عساکر افغان شک دارند، در حقیقت از طبیعت مستقل افغانها و کیفیت عساکر و افسران افغان آگاهی ندارند. او میگوید: یک عسکر جوان افغان به من گفت ما باید تربیه و تجهیزات ضرورت داریم. این کشور از ماست، این جنگ از ماست و این خاک از ماست. اما یک جنرال سابق افغان، امرالله امان، میگوید مهمترین چیز برای اردو کیفیت، دیسپلین و مورال می باشد. جنرال امان افزود:
اردو که مجازات و مکافات خطن وجود نداری. من دیدی پروسه پر یا افسر پا تیخت بانه نده محکوم سواده.
در حال حاضر در اردو مکافات مجازات وجود ندارد. ما ندیده ایم که یک افسر به علت فرار و شکست در میدان جنگ مجازات شده باشد. همچنان هیچ افسر به علت فروش سلاح و تجهیزات خود محاکمه نشده و این وضع هنوز ادامه دارد. جنرال امان میگوید در اردوی افغانستان کادرهای جنگی قومی و تنظیمی گذشته مسلط هستند. آنها ایجاد اردوی ملی مسلکی را نمیخواهند و آن را مغایر منافع شخصی خود میدانند.
گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را شنیدید. در رابطه با دورنمای صلح دوامدار در افغانستان که مربوط به ایجاد یک اردوی منظم مسلکی می باشد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش ها را ادامه می دهیم. دومین دفتر صحوی ثبت اسناد تجارتی در افغانستان در ولایت بلخ گشایش یافت. اداره انکشافی ملل متحد اولین دفتر صحوی را قبلا در ولایت جلال آباد تأسیس کرده است. سوره صافی گزارش می دهد.
دومین دفتر ولایتی اداره مرکزی ثبت فعالیت‌های تجارتی و مشاغل افغانستان توسط وزیر تجارت و صنایع افغانستان، سفیر انکشافی امور اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و رئیس اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در مزار شریف افتتاح گردید. عطا محمد نور، والی ولایت بلخ، در مراسم افتتاح دفتر مرکزی ثبت اسناد تجارتی، هدف از ایجاد این دفتر را آسان‌سازی ثبت شرکت‌های تجارتی، ارتقای فعالیت‌های تاجران و خدمت‌گذاری من حیث مدافع سکتور خصوصی عنوان کرد. آقای نور همچنان اظهار امیدواری کرد تا به خاطر مأثریت بیشتر این برنامه، میکانیزم خوب قرضدهی میان مدت و دراز مدت برای تاجران فراهم گردد، تا تاجران برای نصب و مونتاژ فابریکات بزرگ و واردات قویتر اقدامات مؤثر و عملی کرده بتوانند. در امین آل ویدلا شهرانی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، میگوید با ایجاد این دفتر جدید در ولایت بلخ، کار ثبت یک شرکت و متشبث از چند روز به چند ساعت کاهش مییابد.
علاوه بر اینکه وقت فای میکرد، پروسه و یا پروسیجر خیلی طولانی بود و در اکثر موارد پروسه شفاف هم نبود، اما خوشبختانه به همکاری مالی و تکنیکی اداره UFAID امریکا ما قادر شدیم که با آوردن پروسیجرهای جدید و با کمپیوتری‌سازی این پروسه ایره از بین 8 تا 15 روز کاهش داده، فقط بین 2 تا 3 ساعت و هم در بدل یک مبلغ 500 افغانی است.
در مراسم افتتاح دفتر مرکزی ثبت فعالیت‌های تجارتی و مشاغل افغانستان، تو نوین، سفیر انکشافی امور اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، که به گفته ای وی این دستاورد بزرگ با مشارکت قوی ایالات متحده آمریکا و افغانستان ممکن گردیده است، این پروسه را برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط زون شمال مفید دانسته، میگوید:
President Obama and his administration strongly support this kind of business facilitation.
رئیس جمهور اوباما و اداره وی از ایجاد این نوع سهولت‌های تجارتی شدت حمایت می نماید. این سهولت ها برای رشد پایدار اقتصاد تعیین شده توسط دولت افغانستان پاسخگوی هر آن که امنیت، عدالت و خدمات را به شهروندان فراهم می سازد کمک می نماید. آقای وین همچنان می گوید بهبود دسترسی تجارت های افغانی به خدمات مستقیما به اهداف مشترک انکشافی ما برای این ملت کمک می کند و دولت افغانستان این چنین قدم ها را به منظور ایجاد فضای باز جهت تشویق سرمایه گذاری های جدید محلی و خارجی برمی دارد. قابل یادآوری است همزمان با گشایش دفتر مرکزی ثبت اسناد تجارتی افغانستان، سنگ تهداب اولین دفتر تجارت و صنایع زون شمال در مزار شریف نیز گذاشته شد که با تکمیل شدن این پروژه تمام کارهای مربوط به سکتور خصوصی از قبیل جوازنامه، اداره مرکزی ثبت، دفتر انکشاف صادرات، تجارت عادلانه امور صنایع در ولایت بلخ و زون شمال تنظیم می‌گردد.
ساعت 5:30 شنوندگان عزیز، در این نیمه دوم برنامه گزارش‌ها در رابطه با رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان را ادامه می‌دهیم و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید. اما اینک توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از مقیم نائب.
رئیس جمهور باراک اوباما امروز با جنرال میک کریستل قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان ملاقات کرد. مقامات امنیتی افغان آن ادعاهای طالبان را رد کردند که گویا در حملات افراد مسلحشان در چند ولسوالی ولایت خوست و پکتیکا صدمات سنگینی به نیروهای افغان و ائتلاف وارد کردند. یک عسکر آمریکایی و یک عسکر بریتانیایی در حملات اخیر جنگجویان مخالف کشته شدند. نماینده های 24 سازمان اجتماعی در ولایت خوست از حکومت افغانستان تقاضا کردند که بازسازی پروژه هایی را که کار آن آغاز یافته دوباره اثر گیرند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات ایران را با 6 قدرت جهان یک آغاز سازنده توصیف کرد، اما ایران را به چالش کشید که گفته های خود را جامعه عمل بپوشاند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید شهر شیکاگو آمریکا برای میزبانی مسابقات المپیک سال 2016 میلادی آمادگی دارد. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق میگویند یک عسکر آمریکایی در فیر راکت هاوان در کمپ آزادی در بغداد کشته شدند. و مقامات چچنیایی گفتند 8 شورشی در عملیات مستقیم که توسط رئیس جمهور چچنیا رهبری میشد کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:32 است. اخیراً حکومت افغانستان اعلام کرد که مقدار زیاد گندم را از دهقانان به قیمت بلندتر از بازار خریداری میکند. این پروسه مدت است که جریان دارد، اما دهقانان از در بغلان شکایت دارند که حکومت گندم را از آنها نه بلکه از تاجران میخرد. مقامات حکومتی چی پاسخی دارند به این موضوع؟ در گزارشی از بشیر احمد غزالی میشنوید.
نمایندگان دهقانان و رئیسان کوپراتیف های زراعتی ولایت بغلان که تعدادشان به بیشتر از 10 تن می رسید با مراجعه به دفتر ریاست زراعت این ولایت خواهان رسیدگی به حقشان که ادعا دارند از سوی این اداره تلف شده است شدند. آنها که به خاطر شنیدن فریادشان رادیو آزادی را نیز با خود برده بودند گفتند قرار فیصله دولت باید این گندم ها به قیمت بالاتر از نرخ بازار از دهقان خریداری می شد، ولی اداره زراعت برخلاف آن را در بدل اخذ رشوت از تجار خریداری کرده است. با گفته آنها در ولایت بغلان قیمت گندم از 70 تا 100 افغانی هست، ولی دولت برای اینکه کمکی به دهقان کرده باشد گفته بود که آن را به قیمت 129 افغانی یعنی خیلی بالاتر از نرخ بازار از دهقان خریداری می نماید. دهقان می گویند این یک ظلم آشکار است که حالا تجار با دادن رشوت به اداره زراعت گندم پایین‌تر از 100 افغانی را از بازار می خرد و به قیمت 129 افغانی بالای دولت به فروش می رساند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب شیخ امان الله نصرت، نماینده اتحادیه کوپراتیف وحدت از دندغوری. پروسی که تنظیم شده بود از طریق وزارت زراعت که ما امسال گندم مازاد دهقان خریداری میکنیم به قیمت بالاتر به خاطر از اینکه برای دهقان کمک شده باشیم، اما متاسفانه این سهمیه که باید از طریق دهقان و گندم داده میشد برای دولت، اینمی سهمیه را کسایی که صراف بوده، تجار بوده، رئیس های شرکت های تخمه اصلاح شده بذری رفتن از این امکانات استفاده کردن، با اندک تعامل که امروی از ایت ها کردن این کار را پیش بردن، گندم خریدن، از مندهی خریدن، از هر جای دیگه خریداری کردن، مثلا از خود می دیقان خریدن 100 افغانی بردن لینه میره 128 افغانی اونجا فروختن، در حالی که باید خود دیقان 128 افغانی می فروخت.
همچنین نماینده دیگر از دهقان میگوید اداره زراعت به آنها گفته که پروسه خریداری گندم ختم شده، ولی خود در بدل گرفتن 4 تا 5 افغانی رشوت در سیر از تاجران خریداری می نماید.
اسم ما محمد الله، رئیس اتحادیه بغلانی مرکزی.
مشکل ما فعلا نمی است که امی مدیر ترویج امی گندمار مکمل اگر 1000 تومان ازیره با یگان تنیم ته خان داده باشه بسیار واسطه دار دیگه گیر بسیر 5 روپا 4 روپا 6 روپا انمی قسم به مردم داد فعلا یخانه را دروز میسه که جواب داده که سامی ختم شده نه در حالی که فعلا اجرا شده رئیس برای مردم داده رئیس امی فعلا به مقابل پیسہ تبادله میکنند.
آنها که بیشترشان نمایندگان ولسوالی بغلان مرکزی جایی که بیشترین گندم را دارد بودند، خواهان پیگیری این موضوع از سوی دولت مرکزی شده گفتند اگر به داد آنان رسیدگی نگردد، خود با اداره زراعت تصفیه حساب می کنند. اما انجینیر محمد عارف حسینی رئیس اداره زراعت ولایت بغلان می گوید، معترضین سهم خود را دریافت کرده اند و در ضمن او هیچگاه رشوتخوار نبوده و نیست.
سهم خود را گرفتن ببینید انجینیر صاحب ما اسناد داریم که بالاتر از 300,000 سید که تقریبا در حدود 40% مجموع اینمی سهمی داده شده تنا ولسوالی بغلان برده
دیاقین کوپراتیفا برده یا طرف برده
دیاقین کوپراتیفا و افراد شخصی ازی که نمایندگی از دیاقین که تمام اسناد ازی به امضای ولایت به امضای ریاست به امضای همه اعطایی که ما بر شما دقیقا تشریح کردیم یعنی کسی یک خورد نزیاد داده میتونه و قیمت شما از بازار نرخ گرفته شده 129 روپا یک تعداد مردم که میای میگه برای یک نفر میگه برای 400 تن بده ما 400 تن دادن نمیتونم با 400 تن که ندادیش میره شکایت میکنم ما را زورگیر چطور شده نمیفهم چی کار شده غبن است و خیانت است ایگاپا هر کسی که غبن کرده اول خدا بزنه دوم بگیره نمون نفر خایله ما چلین میتونم دولت بغلان چی که در سر تا سر افغانستان اگر کس گفت رئیس زراعت یک روپی من گرفتم ما خدا انتحار میکنم
وی همچنین افزود با آن هم آنها به خاطر حل این موضوع مقدار گندم دیگری هم بالاتر از سهمیه ولایت بغلان که 8000 تن هست تقاضا کردند که با منظوری آن میشود چون این مشکلاتی در سرتاسر ولایت بغلان حل گردد
ما امرای دوستایی که با شما موجب بودن 12000 نفر رفتیم زمقر ولایت مارشال وقت گرفتم امرای معاون صاحب گپ زدن همو دوستار از جناب معاون صاحب وعده کرد که ما 2000 تن دیگه از وزارت میخواهیم این 2000 تن که آمد لیست خدا بیارن اتو نمیشه که یک نفر بره زورگیری کنه بگه ما 500 تن بده و یک نفر دیگه ما 2 تن دادن ندانم با اساس هم مساوات تصدیق میکنیم به نمودگار ما اگر وزارت داد بچشم تقسیم میکنیم
ولی دهاقین بیمزان دارند که اگر این سهمیه اضافی منظور شود باز هم حق به دهاقین نه بلکه به تجار که حق آنان را تلف کرده است داده می شود.
گزارش از شکایت دهقانان در ولایت بغلان را شنیدید. ساعت 5:37 دقیقه است. حالا به برنامه آزادی و شنوندگان توجه کنید. آزادی و شنوندگان تهیه و ترتیب از ظریف نظر
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید به امید صحت و سلامتی شما و به امید صلح دائمی در افغانستان و نشر پیام های شما که حاوی نظریات، شکایات و پیشنهادات شماست می پردازیم و آرزو می نماییم که به گوش مقامات مربوطه برسد. در این هفته تعداد زیاد از پیام ها در رابطه به مشکلات در ساحه معارف می باشد و هم می دانید که 5 اکتبر روز بین‌المللی معلم می باشد. بنابراین روز شنبه برنامه مستقیم و خاص زیر آسمان کبود را به این روز یعنی به روز بین‌المللی معلم تخصیص داده شد. در آن روز با مهمانای برنامه راجع به وضعیت معارف در افغانستان صحبت خواهد شد. و بعضی پیام‌های شما را نیز در آن روز با مسئولین امور معارف در میان خواهیم گذاشت. همچنان شما می توانید مستقیماً به استودیو رادیو آزادی تماس گرفته سوالات و نظریاتتان را با مهمانای برنامه در میان بگذارید. و اما در آغاز این برنامه به چند پیام توجه شما را جلب می نماییم. پیامگزاران چندی است که از رادیو آزادی خواهش می نمایند تا از طریق رادیو آزادی پیامشان را نشر نماییم که به طور مختصر چنین است.
السلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی الایه بلای آن عده افراد کشورهایی که خوشسالی گرفتهشان رسانیده می شود. جهت رفع خوشسالی کشورشان با قبول 3 شرط به شماره هایی که گفته می شود با تماس شوند.
ما درباره گرمی هوا و آلودگی هوا چندین بار پیغام گذاشته بودم که برام نشر کنید. اونا نشر نکردین. دبیر کل سازمان ملل آمدن همون جمهوری چک به نظر ما. همین پیغام مرا بی زحمت به زبان انگلیسی ترجمه کنین. همه را زحمت اگر زحمت نمیشه بدین به دبیر کل سازمان ملل. مشکل انشاءالله مشکل گرمی هوا اگر موفق بشم حل بشه انشاءالله که به درد شما هم میخوره به من خوره.
بله سلام علیکم. اسم ما زینب از کابل. ما یک هنری داریم میخواستیم به خدمت جانیان بگذاریم. اما میتونیم هر نوع مریضی که دکتر جواب منفی بودن دور مثال ایدز، سرطان، فلج و کومای عمیق یا دیپ کوما و از جمله دیم امراض کش که باور نداره میتونه امکان کنه و در پالویش میخواییم که به هموطنان و مردمای روی زمین مصدر خدمت شو. باشه کنان بودم که من قدرت دارم با این شماره به امرای ما به تماس شدن کنترول اوا و در پالویش این امراض تدوی کده میتونیم. ما بتانیستیم که طوفان فلوریدای امریکا را سال 2008 میلادی طوفان اون که از طرف کیوبا به طرف فلوریدا میرفت ما ایراد متوقف ساختیم.
شنوندگان نهایت عزیز، متاسفانه ما نمیتوانیم پیام های شما را به طور کامل با شماره های تلفن شما نشر نماییم، زیرا رادیوی آزادی یک رادیوی تجارتی نمی باشد. امید است که معذرت ما را بپذیرید. شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، در این هفته در مورد نزدیک شدن زمستان و مشکلات آن یک دوسیه جدید را باز می نماییم و کوشش می نماییم تا آن را مستقیما و یا از طریق امواج رادیوی آزادی به گوش مسئولین امور برسانیم.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیوی آزادی. در هفت هشت سور سیله های بسیار زیادی از دونی ملسوالی آمده بود امیره به نشه رسانده بود. ما ایتا از وزارت و از از جایام است در باره سیلبری ملسوالی ینگی قلعه. من عبدالخوار نام دارم. سیلبری ملسوالی ینگی قلعه در پالوی قریه خوجافیز است. هیچ نتیجه نداد. از شما آقای نظر خواهشمند هستم که اگر امید پرسان شو از وزارت یابیاری که امید هیچ ای عرض داد ما و ای مظاهره ما کدام نتیجه نداد که اینه باز سیلاغان از دیک است و ما را تومه سیل می سازه.
از اثر سرما بارندگی دسته ماه سنبله سال جاری 1388 70% حاصلات زراعتی دیاقین ولسوالی لعل سرجنگل متضرر گردیده. بنابراین مردم به قحطی جدی مواجه شدند. تا اکنون هیچ تدابیر و اقدام کمکی توسط مسئولین امور ملاحظه نمی شود. ولسوالی لعل سرجنگل از لحاظ نبود مراکز صحی لازم سالهای طولانی است که به مشکل مواجه اند. همین اکنون در سطح ولسوالی یک متخصص طبی وجود ندارد. معارف در این ولسوالی نسبت نبودن معلم، عدم مراعات تشکیلاتی تعلیمی و مواد عمومی درس در سطح بسیار نازل قرار دارد. پروگرام همبستگی ملی در ولسوالی لعل سرجنگل مشکلات محلی را رفع نکرده، مؤثریت آن نسبت عدم احساس مسئولیت قابل. در این موارد توجه مسئولین امور را خواهانیم. با احترام محمد جواد صالحی از ولایت غور ولسوالی لعل سرجنگل.
با عرض سلام و تقدیم احترام به رادیو آزادی، بنده جواد احمدی هستم از ولایت غور ولسوالی لعل سرجنگل خریه یخک. ولسوالی لعل سرجنگل یکی از محرمترین و سردترین مناطق هستند که مردم ایشان از نبودن سرک، آنتن تلفن و همچنان از نبودن مراکز صحی بسیار رنج میبرند و تعداد 160,000 نفوس دارند. صرف یک تا کلینیک در خود مرکز ولسوالی وجود دارد که به مشکلات مردم رسیدگی نمیتوانند و همه سال شما شاهد هستین که در فصل زمستان امراض متنوع جان صدها مادر و کودک محروم را به کام مرگ فرو میبرند. با آمدن و فرارسیدن زمستان قریه های هستند که راه عبور و مرورشان با مرکز ولسوالی به کلی قطع می شود. مثلا قریه شهنه، واریاهو، نویورکه، گردنک و همین دو قریه شاهی، همین طور پایین سر جنگل مناطق هستند که ده ها کیلومتر با مرکز ولسوالی فاصله دارند.
خواهش ما تقاضای ما از نهادهای زیربط و بالخصوص از وزارت صحت عامه محترم آقای فاطمه این است که قبل از فرارسیدن زمستان هرچی پیش از پیش در این باره اقدام نماید. اجرکم الله.
سلام امی از ولایت بدخشان سوالی داریم. خیلی همچه ها نگدی سایلی در گرفته هر ایلی 2000 سرگرمون میشه از دولت قضای ما امید شد که امکاری گردن صورت بسید.
محمد یوسف عطایی سلام میکنیم به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنونده های رادیو آزادی. من محمد یوسف عطایی از ایسیدوی بیسود ولایت میدان وردک همی چهار قریه در حال تلفه که سرما یخی از بین برده کیشت و زراعت مردمه که مردم است در حال تلف. قریه یودره، قریه سوخته، سر جنگ، پکسنگ، منگال این ما به کلی دیگه در حال تلفه. باید همی شکایت ها در گوشی مقام دولت رسیده شوه. چند دفعه شکایت کده ما آمدیم به گوش دولت نرسیده. این حال آمدیم که باید همی دیگه به گوش دولت برسه. مردم ما تلف میشه از بین میره و دیگه دو حسینیه داریم. مردم از اقتصاد بسیار ضعیفه، به نیمبری سوخته، نیمبری سر جنگل که نه فرش داره، نه ظرف داره، نه کاسه داره، نه بلنگوی. یعنی میره دا پیشنیاد دادیم دا آقای خلیلی هم داد ما نرسید، دا آقای محقق بدیم هم داد نرسید. باید دولت به داد ما برسه. و السلام علیکم.
حالا دوسیه های قبلی را تعقیب نموده قسمت های باقی مانده صحبت ما را با آقای محمد عاصم عضو اولسی جرگه را خدمتتان تقدیم می داریم.
حالی که نیست ما قاره عبدالبزیر از فیضبا تخچه هستیم. ما برای هزاران نابینا در بدر است. اولادای ما سیسی پیل دارم از مکتب محرم است. میرده صدا نابینا در بدر است. چی میشه که در افغانستان بولیسه بزرگ هشت بجه بره چهار بجه رفتت شده مونیم دولتی برادر برای نابینا معتر شود. از پای که مایی بس اونا کار کرده میتونه کارای عرصه برزنه واره میکنه، برای نابینا واره نمیکنه. بعد برای نابینا کارای خصوصی ماستای نابینا تشکیل شود در مدار شبه قندوز میمنه کابل. اسم عبدالبصیر است. صدای ما را مقامات مسئول افغانستان بشنوه. خدا حافظ.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از لسفالی گوشفندی ولایت شریفپور صحبت میکنم به خاطر ورثه شهدا و معلولین و معیبین. متاسفانه که 7 سال میشه از عمر دولت ما میگذره، هنوز بخشی ورثه شهدا و معلولین و معیبین از او امتیازی که دولت برای اینا در پیش گرفته او محروم هستن. شما آقای ظریف نظر از همو وزیر مربوطه سوال بکنید که چرا به خاطر چی که این ملت مظلوم گوسفندی از این ناحیه تمام روز رنج میبرن و نگران هستن. تمام دنیا از این حالت برمند شده مستفید میشه، چرا ملت ما نمیشه؟ اگر چی عوامری باعث شده که در این 7 سال به خاطر شهیدا و معلولین و معیبین کسی کمک نمیکنه؟ اگر نمیشه چرا؟ به خاطر چی؟ دلیلش چی است؟ باید دولت در مقابل مشکلات مردم جوابگو باشه. ولی وزیر شدن خو آسان است، والی شدن آسان است. باید برای مردم خدمت بکنه دیگه. که به خاطر چی ورثه شهدا و معلولین و معیبین ولسوالی گوسفندی محروم است؟ در روی 7 سال اگر محروم است، 2 سالش هم در روی حالت دولت انتقالی بود و 5 سال را باید دولت ما جبران بکنه، جبران خساره بکنه. اگر ما ملت حق داریم، اگر حق نداریم هیچ. من محمد عالی ما از ولسوالی گوسفندی و ولایت سرپل صحبت میکنیم. همی یک بلاد شهیدایی که ما داریم، بعضی دولت مردای ما لاف از شهید و از مجاهدین میزنه. 200 نفر شهید ما آلی محروم است. پی ورسه شهید در 5000 تا 10000 پر رشوت دادن، هنوز هم همو امتیازی که از طریق دولت میامده برایشان داده نشده. بانجایی نکنن که انتخابات تیر شوه و فلان تیر شوه. همی را دولت ما باید توجه خاص بکنه. همی ورسه شهیدا نان خوردن نداره، 5000 تا 10000 رشوت میده. این جای شرم است یک دولت.
آقای محمد عاصم رئیس کمیسیون معلولین معیوبین بازماندگان شهدا و بیوه های اولوسی جرگه. بعد از تقدیم احترامات ما چندین پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی که از ولایت های شمال مثل جوجان و فاریاب و ولایت بلخ که تعداد زیاد از معلولین معیوبین شکایت دارن که به مشکلات از اونها رسیدگی نمیشه. در این مورد شما چی میتونین بکنین؟
سلامت باشین. چیزی که معلولین معیوبین ما شکایت هایی که دارن، شکایت هایشان در جای است، به خاطر از اینکه دولت افغانستان به دلایل مشکلات بودجهی و مالی که دارن، اونا یک حمایت و همکاری که بتانن اینا را حداقل بخش از احتیاجات ماهوار از خانواده و عزیزان معلول معیوب و ورثه شهدای ما را حل بکنن، استانات و دولت فراهم کرده نتانسته. یک چیزی که ماهیانه برای خانواده هایی که ثبت راجستر هستند از این طریق برشان اجرا میشه، به ماهوار بین 400 تا 500 به خانواده اجرا میشه که اصلا یک رقم بسیار اصلا قابل حساب نیست. ما تدابیر را روی دست بگیریم که یک مساعدت مناسب تر طریق دولت فراهم شود، در اختیار از اونا گذاشته شود، ولی متاسفانه حکومت تحصیلات فراهم کرده نتانه. در ارتباط قانون حقوق و امتیازات از اینام که از طریق شورا بازنگری شد، ما او را هر دو مجلس همسنا هم اولیسی تصدیب کردیم و حکومت روان کردیم که به اساس قانون جدید معلولین و به ورثه شهدا کمترین معاش 1500 افغانی و بلندترین به اساس اونایی که وظایف رسمی داشتن رتبه و درجه یک اندازه معاش بالاتر، امیر ما در قانون تصدیب کردیم و حکومت این را اجرا کنه. اما دیگه با ریاست جمهوری رفت، رئیس جمهور دلیل از اینکه این رسم عوض 500 افغانی ماهوار این ماهش 1500 باشه، بعضی ها 5000 تا بعضی ها 10000 نظر با بیخورده هایی که اونای وایس رسمی دارن شاید مستحق بدانن. با همین استدلال که ما این بودجه را فراهم کرده نمیتونیم، حکومت تهیه کرده نمیتونه، او قانون رو رئیس جمهور توشیح نکرد، با ذکر دلایل پس روان کردن و ما در اولیسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان دوباره دلایل اونا را رد کردیم و آماده است با دو سلس دوباره او را تصویب بکنیم و حکومت مطابق قانون مطابق است بودجه را تامین بکنیم.
در مورد زمینه کار برای معلولین و بازماندگان شهدا چه فکر میکنین؟
در سه کار کاریابی هم به خانواده شهدا، معلولین معیوبین، به او معیوبینی که کار کرده میتونن، هم زمینه کار و محدودتر است. مؤسسات خیریه به همکاری های محدود دارن، مثلا در ماه رمضان بعض از مؤسسات اگران همکاری میکنه، در ایدا بعض مناسبت های دیگه، ولی تو یک همکاری مستمر متاسفانه سر طریق مؤسسات بین المللی متاسفانه همکاری های صورت نمیگیره، فقط بعضی یتیم خانه ها یگان همکاری های جزی و سایی میکنن، همراهش هم یگان دست پای مصنوعی را بعضی مؤسسات از بین المللی و غربی که در اینجا هستن. رقمی و همکاری ها در حد نیست که مجموعی اید عزیزان ما را به احتیاجات چند تا جای رسیدگی شود و بخش اونده مشکلات شان هم شود. این آیه مشکلات را که دوست ها مطرح میکنند بجای است.
رئیس شما گفته میتونین که در افغانستان چقدر نفر تثبیت است، یعنی لستش موجود است که باید برشان حتمی و ضروری کمک شود؟ در مجموع در سر تا سر افغانستان چند نفر هستن اینا؟
خانواده های معلولین و معیوبین ما بالاتر از 74,000 نفر است، ثبت و راجستر شده به اساس اسنایه های دقیق تر وزارت مربوطه ارقام و شورای ملی دادن. 74,000 نفر است و به همین ترتیب خانواده های شهدا 118,000 نفر است. بیوه ها را احصایه دقیق نمیفهمیم.
در مجموع آدم میتونه تخمین بکنه که تقریبا شاید 300,000 همراه بیوه ها اینا یا اضافه تر از 200,000 نفر کسایی هستند که باید برشان کمک شود. به هر حال خب اگر از دولت فایده نرسسه، ولی از نقطه نظر قانون قسم قانون ترتیب شود که مردم تشویق شود و مؤسسات بین المللی اونا تشویق شود، همچنان کوشش شود از طریق سرمیاش و بعضی مؤسسات دیگه و وزارتخانه ها مستقیما از مردم جهان مثل دیگه دنیا برن کمک ها را شرایط بر از نا آماده بسازن. اگر این کار را نکنن تقریبا 8 سال گذشته بیا خو کده ده دالا چطور گزاره میکنه؟ این خو یک عجیب و غریب یک چیز است که ایره اگر جدی نگیرین خو مردم چطور میتونه به وکیل صاحبا و به وزیر صاحبا و دولت اعتماد کنه؟ 8 سال هم گذشته، بعد 8 سال حداقل 3 سالش بگیم که دوادی 5 سالش خو تقریبا دولت بود و حکومت و وزرا اینا بودن، یک چاره جدی اگر نشه اینا چطور گزاره کنن؟ صاحب میره یک ذره سرش فکر میکنین در کمیسیون یا نیست؟
بدون شک طرح و برنامه های را تهیه شده، ارائه شده، با این 500 روپا که مشکل از اینا 500 افغانی به این صورت قابل حل نیست. اگه برای این موضوعات تدابیری البته تهیه شده، پیشکش شده، دیگه مؤسسات مختلف امروز در افغانستان وجود دارند، پولهای کلان و گذاف امروز در کشور ما در جهتهای مختلف مصرف میشه. این مؤسسات کمک کننده کم نیستند، بسیار زیاد هستند، اما در چنین مواردی متاسفانه همکاری نمی کنند مؤسسات.
وکیل صاحب، خوب قسمی که شما تشریح کردین به این نتیجه می رسیم که به نظر شما، به نظر کمیسیون، چی امکانات موجود است، در دسترس موجود است که امی ماشین کند بروکراسی دولت افغانستان یک ذره سرعت بخشه، این ماشین یک ذره کار بکنه و سر مسئله از این مسئله جدی شود؟ به نظر شما چی امکان در دسترس از این لشکر معلولین که اضافه تر از لشکر امنیت ملی و وزارت دفاع اینا هست، ایره سب کمک بکنن و به حرکت بیارن؟ سب چی باید شود؟ یک چاره درجه اول چی هست؟
یک تدابیری که دفتن و نقدین باید به او متوصل شد، باید کودس گرفته شود، تصویب توشه قانون شورای ملی پاس کرده، جمهور باید او را توشه بکنه، تصویب قانون، با تصویب قانون اینا از یک حقوق برخوردار میشن، حد اقل بالاتر 70% مشکلات از اونا حل میشن. بس دومش هم ایست که بعض از منابع و مؤسسات، اونایی که در استقامت معلولین و وارسی خدا و اینا همکاری دارن، یک کمی همکاری های خدا در 300-500% کمی بالا بود، بخشیدگی از اون ناحیه حل میشه. یعنی به این طریق میشه با این مشکل رسیدگی
شود. خب محترم آقای محمد عاصم، رئیس کمیسیون معلولین معیوبین بازماندگان شهدای و بیوه های ولسی جرگه، یک جان تشکر از معلوماتتان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-21-12-41-38 شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند، 0700-084-620.
خورشیدی من کجایی سر از خانه من خورشیدی من کجایی سر از خانه من سر از خانه من شادی هایی از آسمان گذشتن.